بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا بینید این آمنو بله ولی این بینید توی قرآن در باره مثلا حضرت ادریس علیه السلام رفعناه مکانن علیه، در باره مسلمون ها می فرماید که فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میشه گفت که مثلا بالا بودن ادریس علیه السلام رفعت مکانی است تو آسمان چهارمه و مسلمان ها رفعتشون مکانتی است، مکان انتم الاعلون علو مکانتی. این مطلبشون تقریبا درسته که درباره خدای متعال علو به کار برده میشه نه رفعت. اون دعای جوشن کبیرم که شما فرمودید، دعای جوشن کبیر به هر حال قابل استناد نیست به جهات مختلف. مثلا فرض کنید که اولا از نظر ادبی یه غلطهای واضح ادبی توش هست، غلطهای خیلی واضح ها، یا من لا یعبد الا ایاه، با اینکه باید یا من لا یعبد الا هو باشه و ایاه. این که بینید خود آشخباس قومی وقتی دعای جوشن کبیر و نقیم میخواد بفرماید، میگه که علامه مجلسی فرموده است در شبهای قدر این دعا را بخوانند و کلام اون بزرگ ما را بس است. نگفت مثلا حدیثی چیزی گفته ها، علامه مجلسی فرموده و کلامون بزرگ ما را بس است. این فضیلت هایی که توی دعای جوشن کبیره که نوشته مثلا فرسون جبرئیل برای حسن و حسین علیهم السلام آورد و هر کس اون را بخونه چنین است و هر کس بر کفن بنویسه چنان است و حتی تو رساله های فقهی هم نوشتن که مستحب است جوشن کبیر را بر کفن بنویسند. مرحوم بحرالعلوم هم گفت که وسن ان یکتب بالاکفانی، مستحبه که جوشن کبیر. اینا همه ثواب های جوشن صغیره نه جوشن کبیر، اینا مال جوشن صغیره. این که جبرئیل آورد و بر حسن و حسین و برای حفاظت اونها و برای کفن، این جوشن صغیره. توی کتاب های مثلا فرض کنید قدیمی نگاه کنید، همه ثواب ها ثواب چیه؟ جوشن صغیر. و حالا خیلی چیزی از که حالا نمیشه اینجا بگیم، خلاص اون خیلی قابل استناد نیست، خیلی خیلی ها. بله حالا فعلا همی که میخونیم حالا تو بله بینید این آیت الکرسی 10 جمله است و گفتیم هم این جملات آیت الکرسی حرف عطف نداره، با این که الان قاعده یه کلامی که اینجوریه با یه حرف عطف داشته باشه دیگه. الله لا اله الا هو الحي القيوم، نبل حي القيوم لا تأخذوا نه و لا تأخذوا. در واقع هر کدام از جملات مبارک این آیه شریفه نقد یک گروه، یعنی هم نقد یهودی ها هست، نقد مسیحی ها هست، نقد مجوسی ها هست، نقد مجبره هست، نقد مشبهه هست، نقد اشاعره، نقد معتزله، یا مثلا حتی نقد خوارج. یعنی گروه های مختلف و فرقه های مختلف با هر کدام از این جملات نقد یکی از اوناست. حالا بخونیم این رو کتاب. دیروز تا اینجا خوندیم که الله لا اله الا هو الحی، حالا کلمه القیوم، که کلمه قیوم هم قیوم خونده شده، قیام خونده شده، الله لا اله الا هو الحی القیام، این طوری هم خونده شده، الله لا اله الا هو الحی القیوم، که اگر الحی القیوم باشه یعنی قسم به حی قیوم که لا تأخذه، یعنی قسمه. به هر حال، حالا کلمه قیوم، قیوم یعنی چی؟ یعنی القائم به تدبیر خلقه من انشائهم ابتداعا به ایصال ارزاقهم الیه. خدا قیومه یعنی قیام کرده به تدبیر خلق، از اینکه خدا ابتداعا مردم رو آفریده و بعدم رزق مردم را به مردم میدهد. بله خوندیم؟ تو کجا خوندیم؟ درست. بله حق باشم، خیلی ممنون. بله، این در واقع الحی القیوم درست از کرما، الحی القیوم فارسی میشه که بگه که یعنی خدای متعال واجب الوجوده، خدا مستقل و غیر خدا هیچ موجودی مستقل نیست، این معنای حی قیوم. خب لا تأخذه سنتون ولا نوم، خدا را نمیگیره سنه یعنی نعاس، شورت نداره، نومم نداره، خوابم نداره، نومون سقیلون مزیلون للقوت، این سقیلون مزیلون للقوت، نه این که شورت خواب اندکه، خواب کمه، خواب، نه خواب اندکو داره نه خواب سنگینو داره، خواب سنگینی که اون توانایی رو میگیره، چون آدم که خواب دیگه قوه نداره دیگه، راه نمیتونه بره، نمیتونه ببینه، نمیتونه بشنبه. و قیل معناه و بزرگ و معنای این که خواب نداره یعنی که لا یغفل عن الخلق، خدا غافل از خلق نیست، ولا یسهو، خدا خواب نداره یعنی لا یسهو. احتمالا اینو خوندید شنیدید که شیخ صدوق رضوان الله علیه قائل به سهو نبی و میگوید که اگر کسی بگه پیغمبر سهو نداره یعنی قلوه. از طرفی هم این مسلمه که اصلا سهو با اسمت نمیسازه، یعنی کسی معصومه که سهو نداره. جالب اینه که شیخ صدوق هم تو بعضی کتاباش میگه که مسلمن پیغمبر سهو داره، تو بعضی کتاباش هم میگوید اجماع شیعه بر اینه که پیغمبر سهو نداره، این رو هم داره شیخ صدوق. یه احتمال اینه که این سهو نبی که صدوق میگوید و بعد از صدوق هم خیلی ها گفتند، تا حتی توی اواخر هم مرحوم آقای شوشتری، باشد محمد طبی شوشتری صاحب قاموس الرجال، ایشو حتی کتاب نوشت درباره سهو النبی، این مرادشون از سهو اینه نیست که ما تو این درسای فقه و اصول اینا رو هی خوندیم سهو بعد میگیم سهو النبی یعنی این. تو این درسای فقه و اصول همیشه به ما میگفتن سهو یعنی چی؟ فراموشی، اشتباه، در حالی که این سهو صدوق داره میگه نه اون سهو. صدوق که میگه سهو النبی، این سهو اینجا میگه الان یعنی چی؟ خواب. سهو یعنی خواب. زمان صدوق بحث بوده که آیا پیغمبر خواب میره یا نمیره. صدوق داره میگه که اجماع داریم که پیغمبر سهو داره. و این کسی بگه که پیغمبر سهو نداره قلوبه، این سهو یعنی خواب. پیغمبر خواب میره یا نه؟ بله خواب میره. اما اگر بگویید که پیغمبر اشتباه داره یا نه، نه اونا حرفای بافتنیه، سهو نمیدن فلان و اسفاق فلان، اونا بافتنیه. درستش همین است. ببینید خواب را معنا کرد چی؟ سهو. وقتی میگیم پیغمبر سهو دارد یعنی چی؟ پیغمبر مثل بقیه خواب میره. وقتی میگیم پیغمبر سهو ندارد یعنی چی؟ یعنی اشتباه ندارد. بلیزه کلام صدوق خیلی حرف متین و درستی هم هست، اون توجیهات هم درست نیست. خوالا چطور قرآن نفرمید؟ قرآن هم نمیدیم مثل قرآن طوری نیست. این سهو به معنی نومه، نوم. حالا پیغمبر تو خوابش میبیند یا میشنود حرف دیگریه. پیغمبر خواب میره یا نمیره؟ خب همین، پس سهو داره. پس بینید معناهو لا یغفل عن الخلق ولا یسهو. این سهو را، این سهو کما یقال للغافل انت نائم و انت وسنان. به غافل میگوین که مثلا تو خواب میری یا تو چرت میزنی. اونجور که گاهی نوم به معنی غفلته و به غافل میگوین، اونجور که اونجوره به معنی خوابم هست. کما یقال یعنی اونطور که به اون معناست به این معنا هست. نه، معناش این است همونجور که اینطورم هست. ببخشید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. معناه و معنای آیه اینها لهو برای خداست، ملک ما فیه ما، ملک آسمان و زمین و اون چی که در آسمان و زمینه. و لهو تصرف و فیه ما، خدا میتونه تو آسمان و زمین تصرف کنه. و مالکیت خدا نسبت به آسمان و زمین غیر از مالکیت من است نسبت به این لباس. این مالکیت اعتباریه، اون مالکیت حقیقیه. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. این من ذل الذی استفهامه، ولی استفهامش انکاریه. چه کسی شفاعت بکند؟ یعنی هیچ کس شفاعت نمی کند مگر به اسم او. هو استفهامون معناه الانکار، استفهام انکاریه. و نفیه معناش نفیه، یعنی لا یشفع، ای لا یشفع و یوم القیامت احدون الا به اسمه و امره. قیامت کسی نمیتونه شفاعت کنه مگر با اجازه خدا. و ذالک ان المشرکین کانوا یزعمون. توضیحش اینه که مشرکین خیال میکردن که ان الاسلام تشفع لهم، خیال میکردن که بت‌ها شفاعت میکنند. خداوند خبر داد که ان احدا ممن له الشفاعه لا یشفع الا من بعد ان یعذن الله له فی ذلک و یأمره به. خدا خبر داد که هیچ کسی که شفاعت هم داشته باشه نمیتونه شفاعت کنه مگر بعد از اینکه خدا اذن بدهد و امر کند. ببینید فرق بین این که ما میگیم که اهل بیت علیهم السلام شفاعت میکنند با اون کفار یا مشرکینی که میگفتن که بت‌ها شفاعت میکنن نزد خدا، فرقش در اینها که ما شفاعت ائمه علیهم السلام را شفاعت به اذن الله میدونیم. یعنی ائمه در شفاعت مستقل نیستند، ولی مشرکین میگفتن که این بت شفاعت میکنه، خدا بخواد یا نخواد این شفاعت میکنه، یعنی این مستقل در شفاعت. ولذا شفاعتی که اونا میگوین این شرک، شفاعتی که ما میگوییم این توحید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا خبر دارد گذشته و آینده همه موجوداتو. قیل فیه وجوهون، بعضی ها گفتن که این چند تا معنا داره. اول این که ان معناه یعلم ما بین ایدیهم، ما مزامن دنیا و ما خلفهم من الاخره. ما بین ایدیهم یعنی این که گذشته شما، و ما خلفهم یعنی آینده شما. یعلم ما بین ایدیهم، ما بین ایدیهم یعنی ما مزامن دنیا، ما خلفهم یعنی آخرت. ان مجاهد و سدی، بعضی ها گفتن که نه برعکس، برعکس، ما بین ایدیهم یعنی آینده، خلفهم یعنی گذشته، برعکس. و ثانی معناه یعلم الغیب، خداوند غیب رو میداند. الذی تقدمهم، ببینید بین ایدیهم قبلی گفت که خلف، این میگه تقدم، اون که پیش روشونه. من قول که بین یدی، بین یدی یعنی چی؟ ای قدامه، یعنی پیش رو. قول اول بین یدی ها گفت پشت سر، قول دوم داره میگه بین یدی یعنی آینده. و مامزا، مامزا رو قبلی هم میگفت یعنی قیامت، این میگوید مامزا یعنی گذشته دنیا. و ما مزا فهو قدام و شی فیهمل علیه علا هذا تقدیر، پس حمل میشه بر این تقدیر که ما مزا به معنی آینده باشد. لأن هذا لفظ حقیقتون فی الماضی، بین یدیهم حقیقت در گذشته است، ما خلفهم یعنی الغیب الذی یأتی بعدهم یعنی قیامت. یعنی این دو تا قول کاملا عکس هم دیگه شد. ان ابن جریج، این قول را ابن جریج گفته. و ثالث اینه که ان ما بین ایدیهم، قول سوم گفته ما بین ایدیهم یعنی اون چه که هنوز نیامده، نیامده نه یعنی قیامت ها، یعنی فردا، پس فردا، سال دیگه، یه سال دیگه، ده سال دیگه. ما بین ایدیهم عبارت است از اون چه که نیامده، اما نیامده یه دنیا. کما یقال و رمضان بین ایدینا، مثلا میگیم رمضان جلو دستمونه، یعنی فردا میاد، مثلا ماه ذی‌الحجه فردا میاد. ما خلفهم هم یعنی عبارت از گذشته. کما یقال و فی شوال، مثلا ما تو ماه شوال میگیم قد خلفنا رمضان، الان میگیم تو شوال میگیم رمضان رو پشت سر گذاشتیم. پس کلمه خلف به معنی همین دنیا، اما همین گذشته. ایدیهم هم یعنی دنیا، ولی آینده دنیا، یعنی هیچ کدامش مربوط به قیامت نیست. ان زحاک، زحاک اینجوری سومی رو گفته بود. خب یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه، و مردم احاطه ندارند به چیزی از علم خدای متعال. من علمهی، علم در اینجا به معنی معلوم، معناه من معلومهی، کسی به چیزی از معلومات خدا احاطه ندارد. مگه میشه علم را به معنی معلوم معنا کنیم؟ میگه بله. کما یقالو اللهم اغفر لنا علمک فینا، اللهم اغفر لنا علمک، علمک یعنی معلومک، خدای اون چیزی که میدونی ببخش، یعنی معلوم ها را ببخش دیگه، علم که قابل بخشش نیست. ای معلومک فینا. و یقال و ازا زهرت آیتون، وقتی یه آیه آشکار میشه میگن هازه قدرت الله. حالا این قدرت الله مستره، ولی به معنی مقدور، مثل کلمه علم به معنی معلوم. هذه قدرت الله یعنی مقدور الله. بل احاطه تو به شیء علما، احاطه به چیزی علما، اینه که ان یعلمه کما هو علی الحقیقته، این که یه چیزی رو به صورت واقعش بدونید. بین اینو یه توضیح بدم، بین احاطه اینجور که ما ها اصلا میفهمیم و به کار میبریم، همیشه احاطه با علاست، احاطه با علا. علا این سقف احاطه بنا یا علینا، علینا سقف احاطه دارد بر ما، ولی خدا احاطه بر چیزی نداره، احاطه به اشیاء داره نه بر اشیاء. احاطه به کل شیء علما. تو مثلا مفاتیح نگاه کنی شاید صد بار تو مفاتیح باشه احاطه به، نه احاطه علا. اگر که یه چیزی بر یه چیز دیگه مسلط باشه اینو میگن علا، اما اگر یه چیزی در تار و پود وجود یه چیزی قرار بگیره اینو میگن احاطه به، احاطه به. حالا مثالم خیلی داره ولی حالا فعلا کلیش اینجا هم الان فرمود که لا یحیطونه بشیء، خب الا به ما شاءه، مگر اون چی که خدا بخواد. یعنی اگر خدا بخواد علم غیبش رو به کسی بدهد خب میدهد، مگر اون چی که بخواهد ان یعلمهم و یطلعهم علی، مگر اون چی که خدا بخواهد که مردم رو آگاه کنه و مطلع کنه بر اون. یعنی اینم شد دست علم غیب، علم غیب ائمه علیهم السلام. بس کرسیهو از سماوات بل ارزه، کرسی خدا شامل آسمان و زمین می شود. دیروز عرض کردم که تو تفسیر ابن عاشور التحریر و التنویر میگوید که کلمه کرسی یک بار تو قرآن بیشتر به کار نرفته. یا آقای بعد فرمود که این که تو قرآن القینا علی کرسیه جسدا ثم نبرس به حضرت سلیمان، اون کرسی اصلا با این کرسی فرق نداره، اون اصلا به یه معنی دیگه است. کرسی خدا مثل عرش خدا، عرش خدا چند بار تو قرآن به کار رفته، کرسی خدا همین یک باره، همین یه باره. بس کرسیهو از سماوات و الارض. حالا کرسی خدا چیه؟ حالا عبارتو میخونم بعد من میگم یه معنی دیگه. اختلف فیه علی اقوال، چند قول هست. احدوها قول اولینه که کرسی خدا یعنی علم خدا. این کتاب آداب و صلات امام خمینی رو اگر دیده باشید اونچه وقتی عرش خدا رو میخواد معنا کنه میگه عرش خدا یعنی علم، و بعد 25 معنا برای عرش خدا ذکر کرده، همون آداب و صلات رو. خب بله آره هیچ کدامش بله. یعنی اینجا الان داریم میگیم کرسی خدا علم خداست، و کرسی با عرش یکی یا دوتاست؟ ظاهرن دوتاست، گرچه بعضی گفتن کرسی و عرش یکیه ها، ولی ظاهرن دوتاست. وسع علمه از سماوات و الارض. این الان ابن عباس و مجاهد گفتن که کرسی یعنی علم. به هو المروی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، این دو امام بزرگوار هم کرسی رو علم معنا کردن. و یقال للعلماء کراسی، علما رو هم میگن کراسی، کرسی ها، تکیگاه. کما یقال اوتاد الارض، کما که علما رو اوتاد مینامند. لان بهم قوام الدین و دنیا، چون قوام دین و دنیا به علماست. این یک قول. دوم که حسن بصری گفته کرسی ها هنا هو العرش، کرسی یعنی عرش. و انما سمی کرسی هم لترکیب بعضی علامت. چجور کرسی سقف دارد و پایه دارد و چوباش رو همه، به این جهت بهش میگوین کرسی، ترکیب بعضیش بر بعضی. قول سوم اینه که کرسی یعنی ملک، سلطان، قدرت. ملک خدا، این کرسی خدا یعنی سلطنت خدا. کما یقال، مثلا گفته میشه اجعل لهذا الحائط کرسیاً، بعضی این باغها که یه دیوار خیلی طولانی داره بعضی جاش یه چیزی درست میمونه که این دیوار نیفته، اونو میگن کرسی، تکیه گاه دیوار. گفته میشه قرار بده برای این دیواری کرسی، یعنی ای امادن یعمد و بهی، یه تکیه گاهی که بهش تکیه کنه، حتی لا یقع بلا یمیله، تا این دیوار نیفته یا کج نشود. فیکون و معناه، پس معنای کرسی اینه ها، احاط قدرته به سماوات و الارض و ما فیه ما، قدرت خدا احاطه داره با آسمان ها و زمین. قول چهارم اینه که کرسی سریرون دون العرش، کرسی یه تختیه و پایین تر از عرش است. عرش یعنی در واقع کرسی توی عرشه، آسمان و زمین تو کرسی، کرسی توی عرش. لقد روی عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام هم نقل شده، و قریب منه، قریب به همین معنای چهارم است، اونی که از عطا نقل شده که گفته انه قال ما السماوات والارض عند الكرسي الا كحلقه في فلات، آسمان ها و زمین نزد کرسی خدا نیستن مگر مثل یه حلقه ای، مثل یه گوشواره ای، مثل یه انگشتری، مثل یه انگشتر توی یک بیابان. قبلا گفته بودیم که کلمه ارض به معنی عالم ماده، سماوات هم یعنی عالم مجردات، و چون مجردات بیشترن دو مادیات، ماده تمام این کهکشان ها و این همه، اینا بگوید ارض، مجردات هم که سماوات، تازه آسمان ها و زمین در برابر کرسی خداوند میبوسی یه حلقه در یک بیابان. بعد تازه کرسی اندل عرش الا که حلقه تنفی فلات، کرسی در برابر عرش مثل انگشتری در بیابانی، بعد و خود عرش هم که در برابر خدای متعال که چیزی اصلا نیست. چی؟ بار دیگه؟ بله همینطور، بله. و من هم من قال، بعضی ها گفتن که سماوات و عرض جمیعا علل کرسی، گفتیم که آسمان ها و زمین توی کرسیه، نه، آسمان و زمین روی کرسیست و کرسی تحت عرش است، همچنان که عرش فوق سما است، فوق آسمانه. بله، خیلی از تفاسیر مثلا مثل تفسیر بیضاوی، بیضاوی قبلا گفته بودم خیلی مهم است، بیضاوی میگه که کرسی خدا یعنی فلک منطقه البروج، این افلاک که میگیم نه تا فلک داریم، فلک هشتم رو بهش میگن فلک ثوابت، گاهی هم بهش میگن منطقه البروج، اون به صورت قطعی هم. به صورت قطعی میگه فلک هشتم میشود کرسی، فلک نهم میشه فلک اطلس. نه نه کرسی یعنی کرسی دون عرشه، آسمان و زمین روی کرسی، خود کرسی چی؟ کرسی تحت العرشه، ولی بس زمینه، ولی میخوایم بگوییم که آسمان و زمین خودشون کرسی هند، یا داخل کرسی هند، یا بر کرسی هند. و رب اسبق ابن نباته، اسبق ابن نباته میگوید علی علیه السلام فرمود ان السماوات و الارض و ما فیه ما من مخلوقن، هرچه در آسمان و زمین از مخلوقات است، اینا همه فی جوف الکرسی، اینا داخل کرسی هند. و لهو برای کرسی اربعتو املاکن یحملونهو به اسم الله، اینم شاهد اینه که قبلا میگفتم ملائکه جمع ملک نیست، جمع ملک ملائکه نمیشه، جمع ملک میشه املاک. اینها و لهو اربعت و املاکن، املاک جمع ملک، برای کرسی چهار تا فرشته هست، یحملونه به اذن الله. عرش را یحمل ربک، عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، عرش را هشت تا فرشته، کرسی را چهار تا. توی این معماری های مساجد وقتی این صف مسجد و گنبد رو میخوان درست کنن، گنبد رو که بهش میگن یعنی تمثیل عرش خداست، گنبد رو میگذارن روی هشت ظلی، چون یحمل و عرش رب به کفاقه هم یومیزه زمانیه، بعد اون هشت ظلی رو میذارن رو چهار تا پایه زیر اون هشت ظلی، به خاطر اینکه این کرسیه، کرسی هم چهار تا فرشته. بله، او اربعت و املاک، چهار تو فرشته کرسی دارد که یحملونه به اذن الله. این چهار تو فرشته این کرسی رو، چهار پایه کرسی رو نگه می‌دارد. ملکون من هم فی صورت آدمی، یکی از این چهار تو فرشته به شکل آدمه، و هی اکرم الصور علی الله و هو یدعو الله، این بهترین صورت است نزد خود، یعنی صورت انسانی بهترین صورت است نزد خداوند، و این فرشته خدا را میخواند و یتضرع الیه، تضرع به خدا میکند، و یطلب شفاعت و رزق للآدمی، برای مردم دعا میکند و طلب شفاعت و رزق. فرشته دوم به شکل گاوه، فی صورت ثور به شکل گاو، و هو سید البهائم، گاو سید بهائم است، یدعو الله خدا را میخواند و تضرع میکند به سوی خدا و طلب شفاعت میکند و طلب رزق میکند برای بهائم، برای حیوانات. فرشته سوم فی صورت نصر به شکل کرکسه، و هو سید طیور، سید پرندگان است، و به هو یدعو الله خدا را میخواند و یتضرع الیه و یطلب شفاعت و رزق لجمیع طیور، برای پرندگان دعا میکنه و طلب رزق میکنه. و چهارم فرشته چهارم فی صورت الاسد به شکل شیر، و هو سید السباع، سید درندگان است، و هو یدعو الله و یتضرع الیه و یطلب شفاعت و رزق لجمیع السباع، برای همه درندگان طلب شفاعت میکنه و طلب رزق. قال امیر المؤمنین فرمود بلم یکن فی جمیع الصور صورتون احسن من الثور، تو همه این شکلها بهتر از اون گاوه نیست، بهتر از اون شکل اون گاوه نیست، بلا اشد و بیازن من، سفیدتر از او هم وجود نداره. حتی اتخذ الملع من بنی اسرائیل العجل و عبدو، اون بهترین شکل بود تا این که ملع بنی اسرائیل اون گوساله رو گرفتند و بنا کردن گوساله بپرستند، و این فرشته ای که به شکل گاوه، وقتی که این فرشته دید بنی اسرائیل دارن گاوه میپرستند، این از خدا خجالت کشید. فخفز الملکو الذی فی صورت ثور رأسه، این فرشته که به شکل گاوه سرش رو پایین انداخت، استحیاء من الله، خجالت میکشید از خدا، ان عبدوا من دون الله بشیء یشبه، خجالت میکشه از این که پرستش شدن، غیر خدا پرستش شد به چیزی که شبیه منه، این فرشته میگو یه چیزی که شبیه منه دارن میپرستن. و تخوف ان ينزل الله به العذاب، ترسید که خدا برش عذاب نازل کنه. بله، بین این حدیث که الان داره میفرماد که کرسی روی چهار تا فرشته، یکی به شکل آدم، یکی به شکل گاو، یکی به شکل کرکس، یکی به شکل شیر، اینا هم بحثای عرفانی خیلی زیادی داره، هم بحثای فلسفی. حالا میخوام توضیح بدم اینو طول میکشه، فقط هم یه قصه یه نکته رو میگم که ببینید این حرفا رو یه وقت اینا رو انکار نکنید، اینا واقعیاتی هست. شیخ صدوق تو اعتقاداتش فرموده که عقیده ما آن است، یعنی عقیده ما آن است تو عرش خدای خروسیه، هر وقت بخونه این خروسا میخونند، هر وقت نخونه اینا نمیخونند. این شیخ صدوق گفته، میگه عقیده ماست. شیخ مفید که خیلی دنبال عقل و این حرفا بوده، عقلگرا بوده، شیخ مفید دیگه، صدوق اخباریه، حدیثگراست. شیخ مفید که طرف داره عقل، اومده تو کتابش تو تسهیل اعتقادات نوشته خروس تو عرش خدا چیکار میکنه، اولا چی میخوره، ثانیا عرش خدا رو کثیف میکنه، ثالثا این خروسایی که بی محل میخونن چی، اصلا یکشون میخونه یکشون نمیخونه، یکم بی وقت میخونه. اینا اشکالات شیخ مفید به صدوق. الانم مسلمه که حرف صدوق درسته، مفید اشتباه کرده. یعنی مفید با همه عقل ناقص ما بخواید روایات اینجوری محک بزنید که این کار خیلی اشتباهیه. لااقلش این بود که مفید باید میگفت که چی؟ ما نمیفهمیم اینا یعنی چی. خواهمی اتفاق همه احسن و خالقین، این خالقین رو جمع برده، این اصلا همین شاهده و همینه. این نمیگه فقط اینه که حیوان مثل فرشته شکلش حیوان گفت که یه بند خدایی رفته بود مکه، این هی هر روز بهشون مرغ داده بودن. یه موقع، حالا این موقعی که این رئیس کاروان اومد سری بزنه به این زوار، این زوار بناکن صدا مرغ در بیارن، یعنی مرغ خیلی خوردیم و مرغ شدیم، اونم صدا خروس در آورد بخواه خیلی همه مرغ یه خروس هم بخواد. اینه کنایه است. کنایه یعنی چی؟ میگفت که گندم ز گندم، جو ز جو، رب و نوع آدم ها باید به شکل صورت چی باشه؟ آدمی. رب و نوع حیوانات باید به شکل چی باشه؟ حیوان. رب و نوع پرندگان باید به شکل چی باشه؟ پرنده. این همه تو این درس ها بهمون گفتن سنخیت بین علت و معلول، همین هاست. و خدا چه؟ خدا رب الاربابه. این فرشته، این رب آدم، اون رب بهائم، اون رب طیور، اون رب فلان، این رب اینا، خدا چی؟ رب الارباب. خیلی خوب بگذاریم، حالا ما بگذاریم چی؟ خاردی خودی گفتم آدم با عقل ناقص خودش بره سراغ آیات و روایات اونجور میشه، ولو مفیدم باشید. صدوق درست گفت. ولی شیخ مفید متکلمه نه فیلسوف، محقق بودم فیلسوف که نبوده دی. خیلی حالا بگذاریم بله. خیلی خوب، یعنی نه گفت احسن صبر، اونو گفت که اکرم صبر اندالله، این احسن، یکی احسن صبر یکی اکرم صبر، زیباتره قشنگتره. نه قشنگه دیگه، خوب گفت که قشنگم هست دیگه. بگذاری حالا بگذاری ولا یعوده حفظهما، خدا را خسته نمی کنه، ای لا یشق علی الله ولا یسقله، ثقیل نیست بر خدا حفظ سماوات و ارض، و قیل الهاو لا یعودهو، این هو به کی برمیگرده؟ ما گفتیم به خدا. ولی قیل این ها در یعودهو، یعودو الالکرسی، لا یعودو الکرسی حفظهما. و هازا علا قول من یقول، این طبق قول اون کسانی که میگن آسمان و زمین رو کرسی و کرسی که اینها روی کرسی است، کرسی خسته میشه؟ نه، کرسی از اینکه آسمان و زمین روی او قرار داره خسته نمیشه. و هو العلی العظیم، خدا علی است، برتر است عن الاشباه والازداد والامثال والانداد. خدا شبیه ندارد، خدا زدم نداره، خدا مثل نداره، ندم نداره. ندم تقریبا همون معنی مثل. و جعلوا لله اندادا. و ان امارات نقص، خدا برتر است از نشانه های نقص و دلالات الحدث و نشانه های این که حادث باشه. خدا قدیم، حادث نیست. و قیل هو به معنی العلو، بعضی هم گفتن که خدا علیه نه یعنی برتر، یعنی بالاتر. علو هم به معنی قدرت، به معنی سلطان، به معنی ملک، به معنی علو شأن، به معنی قهر و اعتلا و جلا و جلال و کبریا و اینا، معنای علی بودنه. بله، برترین. بله. و هو العلی العظیم، خدا عظیمه یعنی چی؟ یعنی عظیم الشأن، القادر، الذی لا یعجزه شیء. خدا عظیم الشأن، چیزی او را ناتوان نمی کنه. و العالم الذی لا یخفا علیه شیء، عالمی که چیزی برش پنهان نیست. لا نهایت لمقدوراتی، مقدورات خدا نهایت نداره. لا غایت لمعلوماتی، معلومات خدا هم اندازه ندارد. و روایت کرده علی ابن ابراهیم قمی عن ابیه عن الحسین ابن خالد که انه قرأ ابو الحسن الرضا علیه السلام. این تو مفاتیح هم همین جمله هست، همین جمله تو مفاتیح هست. یکی از این وهابی هایی که بسیار خبیثه و دیگه بیم اصلا توی این وهابی ها دیگه از این پستر شاید نباشه، اومده یک کتاب نوشته علیه این که امام هشتم علیه السلام این طوری قرائت کرد: الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض و ما بینهما و ما تحت السرا عالم الغیب و شهادت الرحمن الرحیم. این جمله منزل لذیش بوانده و الا بزنه. این وهابی خبیث اومده این نوشته، گفته پس اینا تحریف قرآن است و نمه فلان و از این حرف ها. قبلنم مکرر شاهد آورده بودم، گفته بودم توی تفسیر قرطبی میگوید که و ما یعصرو ان صحابت و تابعین من انهم قرعو به کذا و کذا فالمراد هو تفسیر. هر وقت گفتیم صحابه یا تابعین یه آیه رو اینجوری قرائت کردن یعنی تفسیر کردند. پس اینکه امام هشتم سلام الله علیه فرمود و ما بینهما و ما تحت السرا عالم الغیب و شهادت الرحمن الرحیم، این داره تفسیر میکنه اون حی و قیوم را، نمیخواد بگوید اینا جز قرآن بوده، از قرآن افتاده. با اون وهابیه اینا را احتمالاً میدونسته ولی مغارسانه اینا را برداشته، یک کتاب کرده راجع به همینا. دنبالیان نه، جاهای مختلفه. این شبیه تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها. تسبیح حضرت زهرا تو زیارت یه جوره، سر نماز یه جوره، موقع خواب یه جوره، آیت الکرسی هم همینطور. خودی هر کدوم در جای خودش دیگه. خب کجا توی نماز میت گفتن یا نمیدونم نماز شب اول دفع یا نمیدونم فلان، جاهاش فهم کنه. آیه 256 دنبالش، لا اکراه فی الدین. بیزه چی؟ خب حالا اگر یک کسی اول بیاد بگه فرشته یعنی چی، تا بعد که فرشته معلوم شد وقت میگه که حملش یعنی چی، خود فرشته رو معنا بکنید. بگذاریم دیر میشه، اشکالا رو بخواییم جواب بدیم نمیرسیم. بباشیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله السمیع العلیم. توی دین اکراه و اجبار نیست، مردم مختارن تو دین. رشد روشنه، قد تبین الرشد یا قد تبین الرشد یا قد تبین الرشد من الغی، خلص رشد آشکاره، هلاکت هم آشکاره. فمن یک فرد طاغوت و یومن بالله، هر کس کفر بورزه به طاغوت و ایمان به خدا بیاورد، تمسک کرده به عروه الوثقی، پاره شدنم دیگه ندارد، والله السمیع العلیم. اللغت و الرشد نقیز الغی، رشد نقیز غی، این نقیز نقیز منطق و فلسفه نیست، اینو تو منطق و فلسفه میگن زد. حالا اینجا چون بس لغت میگیم نقیز، ولی این یعنی زد. رشد نقیز قیه به هوه ار رشد به ار رشد، قد تبین رشد قد تبین رشد. و تقول و غویه یغوی قیین و غوایتن، غویه یعنی چی؟ ازا سلک طریق الهلاک، کسی راه هلاکت داره میپیماید. و غوا ازا خوابه، غوا یعنی که خسران پیدا کرد. قال شاعر و من یلق خیرن یحمد الناس امره و من یغوه لا یعدم علل غیه لائمن. هر کسی که کار خوب بکنه، یحمد الناس امره، مردم هم میگن احسن بارکلا، تعریفشو میکنم. و من یغوه، هر کس راه کج به پیماید، لا یعدم علل غیه لائمن، حتما یکی پیدا میشه که پشت سرش حرف بزنه. لا یعدم، از دست نمیده بر این راه کج رفتن سرزنش کننده را. این آخرش یکی میگه که این پاشو کج گذاشت، شاهدش اینه که من یقوه یعنی راه کچه رفتم. و غبه یلفصیل یغوا، غبه یلفصیل یغوا بینه غیین غبنه ها، غیین غبه یلفصیل یغوا غیین یعنی چی؟ فصیل که یعنی اون شیرخاره دیگه. ازا قطع عن لبن یا ازا قطع عن لبن، وقتی شیرخاره را از شیر بگیرند، حتی یکادو یهلک، دیگه شیر گرفتندش دیگه نزدیک بمیره. این که مثلا توی قرآن میگوید رب به ما عقبی تنی، یا مثلا فرسونه میفرماد که عقبینا هم که ما عقبینا تبرعنا الیک، اینا همه به معنی همین راهی کچ رفتنه ها. و طاغوت، کلمه طاغوت مزنوها فل اصل فعلوت، طاغوت مثل جبروت. هو مسترون، طاغوت ها، طاغوت مستر است، مثل رغبوت، رهبوت، رحموت و امثال اینا. و یدلو علا انها مسترون، شاهدین که طاغوت مستره و اسم ثلاثی مزید نیست، طاغوت اسم نیست، مستره. شاهدش اینه که وقوعها علی الواحد والجماعت بلفظ واحد، مصدر تثنیه و جمع ندارد. اینکه کلمه طاغوت مفرد و جمعش طاغوته، طواغیت به کار میره اون چیزی هست، طاغوت به مفرد میگن طاغوت، به جمع میگن طاغوت، این شاهده اینه که مصدره. و اصلها تغیوت، طاغوت، طاغوت در اصل بوده تغیوت، تغیوت، لأنها من الیاء، یعنی اصل کلمه یایی تغییه یاییه نباوی یدلو علا ذالک شاهده این که این کلمه یاییه نباوی آیه شریفه فی طغیان هم یعمقون طغیان تغییه پس طاغوت از کلمه تغییه ثم ان اللام قدمت الى موضع العين گاهی مردم قلب مکانی میکنن دیگه بعضی پیر زنا میگه آقای دکتر قبلم درد میکنه یه همشهری شما میگن که مجازمون خوبه یا نه مجاز یکی هم میگه صحبه بخیر اینه هیچ کدام غلط نیست اینا درسته ها اینا درسته اینا قلب مکانیه تو قرآن هم از این چیز زیاد هست تو قرآن ها لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله ببین توی یه آیه شریفه یکی را ییأسوا یکی را ییأسوا توی یه آیه ها پشت سر هم لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا قلب مکانیه ثم ان اللام قدمت الى موضع العين یعنی عین الفعل و فاعل فعل جاب عین الفعل و لام الفعل جاب جا شد تغیوت شد تغیوت یه و قین جاب جا شدن شد تغیوت تغیوت بعد یا قلب به الف میشه ثم قلبت الیا و الفن لتحرک ها به انفتاح ما قبله ها فسار تاغوت فوزنها الان بعد القلب فلعوت هم تاغوت ها بر وزن فلعوت فلعوت یعنی چی؟ یعنی لام و عین جا به جا شده به جب این که بگیم فعلوت گفتیم فلعوت لام و عین جا به جا شده و جمع و تاق و تواقیت و تواقیت و تواق الحذف زیاده یعنی یایش افتاده و تواقی علل عوض من المحذوف گاهی هم تواقی گفته میشه یا او آخری کلمه میارند این عوض محذوفه خب عربت البسع عربه یعنی چی؟ العربه عربت و دل و نحوه اون دستگیره دستگیری کوزه دستگیری دلوه اونو میگن عربه عربه عربت و دلوه و نحوه لانه ها متعلقه اصلا کلمه عربه یعنی تعلق وابسته چسبیده اینو میگن عربه و اروت الرجل اروه اربن اروت الرجل یعنی چی؟ یعنی اذا الممت بهی متعلقن به سبب من او به کسی صف گرفتمش یعنی میگن اروتو وقتی که الممت چسبیدی به اون شخص متعلقن به سبب من به سببی از او تمسک کنید گاهی هم میگن اعتراهو همون اعتراهو از همون اربست دیگه عریه از همون کلمه سو اعتراه و همون یعنی چی؟ ازا تعلق بهی همون فقط یه همی یه قمی یه مشکلی به او چسبید اینم میگن اعتراه و همون و عرت هلهما یعنی چی؟ یعنی سردرد به این چسبیده عرت هلهما تعروه و عرت هلهما زش تعروه مزارش ازا علقت بهی وقتی متعلق به او بشه بل اصل و فلبابه تعلق اصل کلمه عربه یعنی تعلق چسبیدن قال الازهری آقای ازهری گفته ازهری قبلا گفته بودم کی حسابین اینا خیلی عبرت بر آدم بخواد درس بخونه دا ازهری اومده بود مکه و اسیرش کردند موقعی که حمله کردند به مکه و حجاج رو کشتند ازهری رو جزء اسرا بردندش زنگ بار آفریقا به عنوان برد اینو فروختندش این میگه حال من به عنوان برده و نوکر بودم ولی دیدم این اربابای من عجب آدم های فصیحیت تو مدتی که اسیر بود و برده بود تو خونه اونا حرفای اینا رو مینوشت و بعد از در 20 سال که آزاد شد اومد اونا رو که نوشته بود تنظیم کرد، شد بهترین کتاب لغت، تهذیب اللغه ازهری، 15 جلد. 15 جلد کتاب در زمان اسارت ازهری و بردگیش نوشته شد. قال الازهری، آقای ازهری گفته الاربه کل نبات له اصل ثابت، هر گیاهی که یه ریشه ثابت داره، شیح و قیصوم. شیح و قیصوم این داروهای گیاهای دارویی. شیح تو فارسی بهش میگن درمنه، قیصوم رو هم بهش میگن گیاه بومادران، گیاهای خوشبو و دارویی و غیره. و به شبهت اورل اشیا فی لزومه ها، اورا، اورا یعنی چیزی که به یک اشیایی میچسبد، اینا رو میگوین اوروه، در این که به اون لازمه، به این که به اون وابسته است. این کلمه اوروه وسقا هم، وسقا تعنیس الاوسق، وسقا مثل ازما، تعنیس اعظم. لنفصام لها، انفصام و انقطاع و انصداع، هر سه به معنی شکستن، پاره شدن، جدا شدن، نظائر، اینا همه به یه معناست. قال الاعشا، اعشا گفته و مبسمها عن شتیت نبات غیر اکس ولا منفسم. تبسم او عن شتیت، از چیزهای پراکنده گیاهی، غیر و اکسن بلا منفسم، یعنی حالا که داره میخنده چیزای عجیب رو میبینه، این دندوناش که پیدا میشه، دندونها خیلی از هم فاصله نداره، چسبیده به همه، دندونهاشم خیلی دندونای نمیدونم بعضی دندون هست که خیلی زیادی بلندست و مثل دندون حیوانه، اونجوری هم نیست. شاهدش اینه که منفصم یعنی دندونهای از هم جدا. یقال فصمته فانفصمه، یعنی که شکست، جدا شد، پراکنده شد. شأن نزول لایکراه فی الدین، لایکراه فی الدین شأن نزولش اینه، قیل نزلت الآیت فی رجل من الانصار کان له غلام اسود. این حالا نخواسته اسمش رو بیاره، این یعنی عمرها، عمر رو داره میگه، یکی از انصار، حالا عمر جز مهاجرینه ها، این آیه درباره او نازل شد که یه غلام سیاهی داشت، اسم غلام هم بود سبیه. این از باب برعکس سار، سبیه یعنی خوش وجه، زیبا، حال نه اینکه خیلی زشت بود، بهش میگن که سبیه. و کان یکرهه علی اسلام، عمر هی مجبورش میکرد که مسلمان بشو، که اگه مسلمان بشی من نمیدونم خیلی چیزا میدم دست تو. اینا میگم من نمیخوام مسلمان بشم. و کان یکرهه علی الاسلام، مجبورش میگه آی قرآنم نازل شد که کسی رو مجبور نکنید. و قیل، بعضی هم گفتن که نه آیه ربطی به عمر نداره، قیل نزلت فی رجل من الانصار یدعا به ابل حسین، حسین با صاد. یه بند خدایی بود، دو تا بچه داشت، بچه هاش مسیحی شدند، رفت به پیغمبر گفت یا رسول الله بچه های من مسیحی شدند و رفتن شام، شما یه کسی بفرست بره بچه های من رو بیاره مسلمانشون کنیم. پیغمبر رو فرمود لایک را حفظ دیم. اینم یه مقدار دلخور شده دست پیغمبر. مردی از انصار اسمش بود ابوالحسین، کان له ابنان، دو تا پسر داشت. فقدم تجار و شام الى المدینه، تجار شام آمدن به مدینه، یحملون زیت، زیتون آورده بودن مدینه بفروشن، ولی تو بعضی کتاب هست که زبیب نه زیت، کشمش آورده بودند. فلما اراد و الرجوع الى المدینه اتاهم ابن ابی الحسین، وقتی که اینا دیگه کارشون تموم شد میخواستن برگردن از مدینه، بچه های ابی الحسین اومدن. فدعوهما الى النصرانیه، اینا به اون بچه ها گفتن بیاید مسیحی بشید. فتنصر و اینا مسیحی شدن و مزایا الى شام، رفتن به شام. پدرشون فخ بر ابوالحسین رسول الله صلی الله علیه و آله. پدرش اومد گفت یا رسول الله بچهای من مسیح شدن، برید بیاریدشون. فانزل الله تعالی لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین نیست. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ابعدهم الله، خدا اینا رو دورشون کرده. هما اولو من کفر، اینا اولین مسلمانی هستند که رفتن کافر شدند، مسیحی شدند. کاش رو نداشته باشه، برشون کنه. فوجد ابوالحسین فی نفسه علی النبی حین لم یبعث فی طلبهما. این وجد فی نفسه یعنی ناراحت شد، ناراحت شد از دست پیغمبر که چنو نفرستادی بچه های منو بیارن. وقتی از دست پیغمبر ناراحت شد، این آیه قرآن نازل شد. فانزل الله فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. به خدای تو سوگند اینا دین ندارند. این که از دست پیغمبر ناراحت شد، به خدا دین نداره. شأن نزول دیگه این آیه اینه، شأن نزول دیگه اینه که این آیه فلا وربک ها، حضرت علی علیه السلام با عثمان سر یه پیراهنی دعوا داشتند. حضرت علی میفرمود مال منه، اون عثمان میگه مال منه. حضرت علی فرمود که خب بریم علوی پیغمبر قضاوت کنه. عثمان گونده معلومه من هیچ وقت نمیام، تو داماد پیغمبری، پسر عموی پیغمبری، بریم به نفع تو حکم کنه، من نمیام. ای آیه نازل شد فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا اینا دین ندارند. حتی یحکمو کفی ما شجره بینهم، شجره یعنی دعوا، تو رو قاضی قرار بدن تو دعواهاشون. ثم لا یجدو فی انفس حرجا مما قضیت، ته دل ناراحت نشه. اگه از ته دل کسی ناراحت شد که چرا پیغمبر اینجوری گفته، به خدا این آدم دین نداره. قال و کان هذا قبل ان یؤمر النبی به قتال اهل کتاب، این قبل از این بود که پیغمبر مأمور شود به جنگ با اهل کتاب. ثم نسخه و امر به قتال اهل کتاب فی صورت براءه ان سدی. سدی گفت اون موقعی که این آیه لا اکراه فی الدین نازل شد، بعدن این آیه نسخ شد و خدا فرمود که به جنگ. این حرف سدی خیلی هم اشتباه کرده سام. اشتباهش اینه که لا اکراه فی الدین مال بعد از فتح مکه است، لا اکراه فی الدین بعد. آیاتی که میگه به جنگ قبل، این آیه که میگوید لا اکراه فی الدین آخرین آیاته. سال هشتم هجری لا اکراه فی الدین نازل شده. قال ابن عباس و ابن زید، این دو نفر گفتن انها منسوختون به آیت سیف، گفتن این آیه نسخ شده با آیه سیف. آیه سیف یعنی اون که فقتلوهم حیث وجدتموهما، اون آیه. و قال الباقون هی محکمه، بعضی هم گفتن که این آیه محکمه یعنی نسخ نشده. و قیل، بعضی هم گفتن کانت امرأتون غلطه المرأه، کانت المرأتون من الانصار مقلاتن. مقلاتن یعنی چی؟ یعنی بعضی زنهای انصار بچه هاشون زود میمرد، بچه که گیرش میومد بچهش میمرد. این زنها نظر کرده بودن که اگه این بچه‌م نمیره، این بچه رو شیرش میدم، بزرگ شد میدم به یهودی ها، مال یهودی ها، که بچه‌شون نمیره. اینجوری نظر میکردن. تکونو مقلاتن یعنی قلیل بود، بچهش میمرد. فترز و اولاد الیهود، شیر میداد بچه یهودی ها را، نه یعنی بچه یهودی ها را شیر میدادن، بچه را شیر میداد برای یهودی ها که این بچه بزرگ بشه بده هدیه به یهودی ها. فجاء الاسلام و فیهم جماعتون منهم، بعد که دین اسلام اومد یه ده بچه مسلمان ها تو دست اونا بودند. فلما اجلیت بنو نذیر، وقتی که پیغمبر یهودی های بنو نذیر رو فرمود باید از مدینه برید بیرون، خونه هاتون رو ول کنید، یهودی ها رو بیرونشون کرد. این بچه ها موندن که حالا اینا باید چیکار کنن. بچه مسلمان بود اما تو دست کی؟ یهودی. و یهودی هم شده بودن. پیغمبر فرمود لایک رفتی این بچه ها اگه میخوان یهودی باشن با یه شهر برن بیرون، اگر میخوان مسلمان بشن عیبی نداره بمونند. فلما اجلیت، وقتی بیرون رانده شد بنو نظیر، ازا هم فیهم اناسون من الانصار، یه تعداد از این بچه های انصار تو اونا بود. فقالو یا رسول الله، اینا گفتن یا رسول الله، ابنا اونا و اخوان اونا، اینا بچه های ماند، اینا برادره ماند. فنزلت لا اکراف الدین، لا اکراف الدین نازل شد. فقال، پیغمبر فرمود خیرو اصحابکم، اینا رو مخیر شو کنید. این اختارو کن فهم من کن، این بچه ها رو بگید اگه میخواید مسلمان این جز شما. و این اختارو هم و اجلو هم، اگه انتخاب کنه یهودی باشن بیرون شو کنید. ان ابن عباس